وجعلتها رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين.
ساعت 5 عصر با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. سخنگوی طالبان با اظهار اینکه جنایت جنگی اشغالگران در افغانستان برنامه ریزی شده بود، خواستار پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان در این کشور شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان خواستار پرداخت غرامت کشورهای غربی به افغانستانی هایی شد که در جریان اشغال نظامی این کشور تحت ظلم و جنایت قرار گرفته‌اند. وی در واکنش با تحقیقات جدید درباره جنایت جنگی نظامیان انگلیسی در افغانستان تصریح کرد. جنایت جنگی کشورهای اشغالگر در افغانستان برنامه‌ریزی شده بود. مجاهد همچنین تاکید کرد هیئت حاکمه افغانستان در زمان مناسب حقوق نقض شده افغان‌ها را از کشورهای اشغالگر بازخواست خواهد کرد. اخیراً یک صاحب منصب ارشد پیشین نیروهای ویژه انگلیس در جریان تحقیقات در مورد جنایت جنگی نظامیان این کشور در افغانستان فاش کرد واحد ویژه هوابرد انگلیس ساس یک معافیت طلایی داشتند که با آنها اجازه میداد از مجازات قتل در افغانستان فرار کنند. این صاحب منصب که رئیس سابق واحد سرویس دریایی ویژه وابسته به نیروهای ویژه دریایی سلطنتی انگلیس است، یکی از چندین صاحب منصب بلندپایه بود که در سال 2011 نگرانی هایی را درباره کشتار افغان ها توسط نیروی ویژه انگلیس و سرپوش گذاشتن آنها به این جنایات مطرح کرده بود. منابع محلی در ولایت کنر از حملات راکتی نیروهای پاکستانی به ولسوالی سرکانو در این ولایت خبر دادند. نظامیان پاکستانی بامداد امروز ولسوالی سرکانوی ولایت کنر در شرق افغانستان را هدف حملات راکتی قرار دادند. ساکنان این منطقه به دلیل تهدیدات امنیتی و حفظ جان خود خانه های خود را ترک کرده و به دنبال پناهگاهی امن هستند. تا کنون درباره تلفات احتمالی ناشی از این حملات گزارشی مخابره نشده است. طالبان و مقامات پاکستانی تا کنون درباره این حملات چیزی نگفتند. اردوی پاکستان در شامگاه چهارم جدی هم به مراکز تحریک طالبان پاکستان در برمل پکتیکا حمله کرد که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. پس از آن مناطقی را در ولایت خوست هم هدف حملات راکتی قرار داد. مقامات نمایندگی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در هرات اعلام کردند که بندر چابهار یک فرصت استراتژیک برای اقتصاد افغانستان است که میتواند تحولات بزرگی در این زمینه ایجاد کند. گزارشی از همکارم فیض احمد محمدی.
مقامات نمایندگی وزارت امور خارجه حکومت افغانستان در هرات اعلام کردند که بندر چابهار یک فرصت استراتژیک برای اقتصاد افغانستان است که میتواند تحولات بزرگی در این زمینه ایجاد کند. به گفته رحمت الله فیضان معاون این اداره، این بندر نه تنها افغانستان را از حصار خشکی نجات میدهد، بلکه وابستگی اقتصادی کشور به همسایگان را کاهش داده و مسیرهای جدیدی برای تجارت و توسعه اقتصادی ایجاد میکند. فیضان در گفتگو با رادیو دری تاکید کرد که بندر چابهار میتواند به عنوان یک گلوگاه اقتصادی و ترانزیتی نقش ایفا کند.
افغانستان کشور محصور به خشکی است و از طریق بندر چابهار میتواند به آبهای آزاد دسترسی پیدا کند. این بندر مسیر جایگزینی برای تجارت خارجی افغانستان فراهم میکند.
وی با اشاره بر اینکه این بندر میتواند تجارت افغانستان را تسهیل کرده و مسیرهای متنوعتری برای واردات و صادرات ایجاد کند که به کاهش هزینه‌های اقتصادی و وابستگی کشور به مسیرهای محدود کمک خواهد کرد، اظهار داشت بندر چابهار که به عنوان یک مسیر تجاری استراتژیک شناخته میشود، یکی دیگر از موضوعات مهمی است که مد نظر مسئولان حکومتی افغانستان است.
بندر چابهار به عنوان ابزار استراتژیک برای گسترش روابط تجاری در رشد صادرات و توسعه اقتصادی افغانستان اهمیت بسزایی دارد. بندر چابهار به عنوان یک مسیر تجاری استراتژیک می تواند تغییرات مثبتی در اقتصاد افغانستان ایجاد کرده و روابط منطقه‌ای را گسترش دهد.
معاون نمایندگی وزارت امور خارجه افغانستان در هرات خاطر نشان کرد بندر چابهار به عنوان یکی از ابزارهای استراتژیک برای گسترش روابط تجاری می تواند نقش بسزایی در رشد صادرات و توسعه اقتصادی افغانستان ایفا کند. و ای با تاکید بر اینکه حمایت کشورهای اسلامی و جلب حمایت سیاسی در سطح بین المللی می تواند به تثبیت مشروعیت افغانستان در عرصه جهانی کمک کند و فرصتهای جدیدی را برای این کشور فراهم سازد گفت. سفر اخیر وزیر امور خارجه حکومت افغانستان به امارات و دیدارها با مقامات اماراتی و هند نشان دهنده رویکرد دولت افغانستان برای توسعه همکاری های اقتصادی و دیپلماتیک در منطقه است.
افغانستان به طور سنتی به بندر کراچی پاکستان برای واردات و صادرات وابسته بوده. بندر چابهار این امکان را فراهم میکند که افغانستان از وابستگی به پاکستان کاسته و از مسیر دیگری برای تجارت افغانستان استفاده کند.
در همین حال سید اشرف سادات کارشناس سیاسی در گفتگو با رادیو دری بر اهمیت بندر چابهار که با سرمایه گذاری هند در ایران توسعه یافته است تاکید کرد و اظهار داشت این بندر می تواند به عنوان یکی از کلیدی ترین مسیرهای تجاری و ترانزیتی برای افغانستان عمل کند.
مسلماً که چابهار نقش بسیار کلیدی می تواند در آینده تجارتی منطقه بازی کند، نه تنها افغانستان، به خاطر که خیلی از کشورهای محاط به خشکه در آسیای میانه هم می توانند از مزایای چابهار سودای کلان به دست بیارند، هم در قسمت صادرات و هم در قسمت واردات. حوزه جغرافیایی بسیار وسیعی که در جنوب شرق ایران است و می تواند نقش بسیار کلیدی در قسمت تجارت برای ایران هم داشته باشه و مسلماً ایرانی ها علاقه بسیار شدیدی دارند تا کشورهای دیگه هم زیردخل این پروژه بزرگ اقتصادی باشند.
با توجه به تاکید مقامات افغان بر نقش بندر چابهار و تلاش برای تقویت روابط دیپلماتیک به نظر می رسد که افغانستان در مسیر توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی های منطقه‌ای گام برمی دارد. این تلاش ها می تواند فرصت های جدیدی برای سرمایه گذاری خارجی و بهبود شرایط اقتصادی کشور فراهم کند. سادات در این خصوص گفت چابهار نقش اساسی در کاهش وابستگی افغانستان به مسیرهای محدود در پاکستان و دیگر کشورها دارد و جایگاه ویژه‌ای در بهبود زیرساخت های تجاری و اقتصادی افغانستان ایفا خواهد کرد.
با گذشت زمان چابهار اهمیت استراتژیک داره پیدا میکنه، مخصوصا این که جمهوری اسلامی ایران تلاش داره تا پایتخت خود به جنوب کشور انتقال بده و همچنان در قسمت علاقمندی که به این بندر وجود داره، هم از طرف آسیای میانه، هم از طرف هندوستان، هم نیاز افغانستان و هم خیلی از فرصت‌های دیگه‌ای که میتونه چابهار ایجاد کنه. بنابراین من فکر میکنم که همه طرف های زیدخ در این مسئله سود میبرن و باید تلاش های هدفمند از جانب افغانستان هم صورت بگیره تا از یک طرف ما از جنجال وابستگی به بنادر پاکستان خلاص بشیم و از طرف دیگه به راهی برای صادرات و واردات خود به گونه مطمئن پیدا کنیم.
بندر چابهار به عنوان یک مسیر استراتژیک نه تنها میتواند اقتصاد افغانستان را تقویت کند بلکه جایگاه کشور را در منطقه نیز بهبود میبخشد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
ادامه خبرها. خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت برخلاف تلاش‌های استکبار جهانی نقشه منطقه غرب آسیا به نفع محور مقاومت تغییر کرد. حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسن ابو ترابی فرد خطیب موقت نماز جمعه شهر تهران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به سرمایه گذاری های ناموفق استکبار جهانی در کشورهای همسایه ایران از جمله افغانستان و عراق برای تحت فشار قرار دادن ایران اسلامی گفت استکبار جهانی با دنبال تغییر نقشه غرب آسیا بود، اما نقشه منطقه به نفع محور مقاومت تغییر کرد. خطیب موقت نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره به نکات مهم بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مردم قم گفت یکی از موضوعات مهم بیانات رهبر معظم انقلاب درباره رشد اقتصادی پایدار 8% در ایران اسلامی بود. ایران اسلامی 4 دهه تحت فشار انواع تحریم هاست و در 1 دهه اخیر این تحریم ها جهش ویژه داشته است. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد و بخش دیگری از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مردم قم در ارتباط با بیداری جهان اسلام و بازگشت امت اسلامی به هویت دینی اشاره کرد و افزود عزم و اراده برای ارتقای منافع ملی، امنیت و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار و آمریکا جریان عظیمی است که سراسر جهان اسلام را فرا گرفته است. خطیب موقت نماز جمعه تهران تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران در بیداری و حرکت عظیم انقلابی و اقتداری که امروز دنیای اسلام با آن روبروست نقش محوری و تاثیرگذار داشته است. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد با بیان اینکه اگر 8 سال تحریم، تهدید و آتشباران کشور قهرمان یمن نبود، امروز یمن در این جایگاه از قدرت قرار نداشت خاطر نشان کرد. حوادث آینده هم همین گونه است و اقدامات مذبوحانه در سوریه بدون تردید راه را برای افزایش اقتدار محور مقاومت و همبستگی امت اسلامی و شکست‌های دیگر رژیم صهیونیستی هموار خواهد کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام تبریک به رئیس جمهور جدید لبنان تاکید کرد وحدت و تقویت پایداری موجب شکست تمام‌ورزی دشمن صهیونیستی علیه لبنان می شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در پیامی به جوزف اون انتخاب وی با رأی اکثریت مجلس نمایندگان به عنوان رئیس جمهوری جدید لبنان را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد. این انتخاب که نتیجه توافق اکثریت احزاب و گروه‌های سیاسی لبنان بود، موجبات ثبات سیاسی، رشد و پیشرفت روزافزون اقتصادی و آرامش و آسایش مردم عزیز لبنان را به همراه داشته باشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود بدون تردید تقویت پایداری و وحدت تمام‌ورزی‌های دشمن صهیونیستی علیه سرزمین لبنان را با شکست مواجه خواهد کرد. جنرال جوزف اون دیروز با 99 رأی موافق نمایندگان مجلس لبنان به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. این پنجمین بار در تاریخ لبنان است که یک فرمانده ارتش رئیس جمهور لبنان می شود. رئیس جمهور جدید لبنان بر ضرورت تغییر عملکرد سیاسی این کشور و مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان تاکید کرد. جوزف اون رئیس جمهور منتخب لبنان با حضور در پارلمان این کشور گفت: عهد می بندم که لبنان بر روی ارتش خود برای مبارزه با تروریسم و تجاوزات اسرائیل علیه این کشور سرمایه گذاری کند. رئیس جمهور جدید لبنان بر ضرورت بررسی سیاست دفاعی کامل برای مبارزه با تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور تأکید کرد و گفت: هرگز به حاکمیت و استقلال لبنان بی توجه نخواهیم بود و منابع تخریب شده توسط اسرائیل در جنوب لبنان و سراسر این کشور را بازسازی می‌کنیم. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری. دوستان عزیز، نوبت میرسه به مستند هفته، البته تکراری ای برنامه. مقدمتا بگیم که در 26 ماه دلو سال 1367 هجری خورشیدی، آخرین واحدهای ارتش اتحاد جماهیر شوروی پیشین در نتیجه مبارزه مجاهدین از افغانستان بیرون شدند و به حضور 10 سالشان در این کشور پایان دادند. مردان و زنان افغانستانی با شجاعت و شهامت فراوان و با دست خالی مقابل نیروهای متجاوزگر روس ایستادند. خانم یاسمین حسنات یکی از زنانی هست که از دوران نوجوانی به جهاد پرداخته و اولین زن زندانی در زندانهای رژیم کمونیستی وقت است. همکار ما خانم حیدری مستند را درباره زندگی ایشان تهیه کرده که با هم میشنویم.
زنگ را که زدم، بعد از چند دقیقه دخترک 5-6 ساله‌ای که سیب در دست داشت دروازه اولی را برویم باز کرد. با لبخند به سلام کرد و او هم با کمی خجالت گفت: سلام. منتظرم بودند، برای همین هم به هیچ حرفی مرا به داخل راهنمایی کرد. صاحبخانه با روی خوش و مهربانی به استقبالم آمد. خانهشان در منطقه مستضعف نشین قرار داشت با معماری ساده و بی‌آلایش مثل صاحبانش. میزبانم مرا که به داخل خانه برد، از فضای خانه کمی متعجب شدم. در سالن کوچک مستطیل شکل روبروی در تخت مرد بیماری قرار داشت که زمانی برای خودش کسی بوده و البته هنوز هم هست و به دلیل رفت آمدهای بسیاری که به منزلشان میشه تخت او را در سالن گذاشتند. مردی لاغرندام با موها و ماسنی جوگندمی که آثار ضعف ناشی از بیماری در چهرهش هویدا بود. کنار تختش میزی بود که چند جلد کتاب، داروها و سجادهش قرار داشت. سلام کردم و گرمی و با احترام جوابم را داد. در ضلع جنوبی سالن خانه یک کتابخانه با چند قفسه کتاب قرار داشت. دیوارها پر بود از نقشه ها و عکس های مختلف از افغانستان و عکس های از شهدا. مبلمان یا همان کوچ بسیار ساده و قدیمی و رنگ رو رفته‌ای در سالن بود و میزی که رویش وسایل پذیرایی را آماده کرده بودند. کلچه‌های قندهاری، چای سبز خوش رنگ و مقداری میوه. اول کمی خجالت کشیدم و معذب شدم که مزاحم بیمار و استراحتش شدم. ولی انقدر برخوردشان گرم و صمیمانه بود که خجالت ما هم از بین رفت. بعد از پذیرایی دستگاه ثبت صدا و میکروفون را از کیف در آوردم.
یاسمین حسنات هستم، متولد شهر قندهار افغانستان. همسرم یکی از فرماندهان جهادی مشهور همین ولایت بود که مدت مدید در جبهه و جهاد بود.
فرمانده‌ای که هم اکنون در بستر بیماری است و همسرش سالها عاشقانه در کنار و هم رزمش بوده و هم اکنون با وجود مشغله‌های فراوان فرهنگی و اجتماعی از همسرش نیز پرستاری میکنه.
یکی از زنان مبارز مقاوم مستو و زن زندگی که پا با پای ما در دوران مبارزه و پس از اون دوران سخت با ما بودن.
تحصیلاتم بلسه اینوی ولایت قندهار رو پایان رسید. سالهایی که روسا در افغانستان آمدن حاکمیت پیدا کردن و دوست آزمانه حلقی و پرچمی روی کار آماده و که مردم برای دفاع از ناموس وطن و زنان و فرزندانشان دست به جهاد و مبارزه زدن. بنده از اون زمانی که سازمان زنان در افغانستان از طرف کمونستای ایجاد شد، اینا یک سری جلب و جذب داشتن که دختران جوان می کشندن و زنان جذب می کردن. معمولا قانونای کمونستی که در خود شوروی حاکم بود می خواستن در افغانستان هم مستقر بسازن، حاکم بسازن و مردم ها جلب این سازمان ها بسازن. از اون زمان بنده هم احساس کردم که ارزش های دینی و اخلاقی زنان افغانستان تحت خطر است و خودم ملزم دانستم که برای دفاع از حقوق زن مسلمان و ارزش‌ها دست به یک مبارزات بزنیم که مؤثر باشه در جامعه زنان ما. شروع کردم به مقاله نوشتن تا اینکه مقالات ما خیلی زیاد شد، هم سیاسی بود، هم اعتقادی بود، هم تاریخی بود. از تاریخ اسلام می نوشتم و بین زنان می خواندم و قضایا رو تبیین می کردم. خودم می فهمیدم که در هر جلسه هستن کسانی که راپور گزارشم به دولت کمونیستی برسانن. تا اینکه یک روز مادزی که خانه پدری من تلاشی شد، بادرستی شد، مقالات پیدا کردن و مقالات با خود بودن. بعد چند مدتی باعث شد که من هم دستگیر بشم و بعد از محاکمه سیار کمونستان و مدت 15 سال حبس محکوم بشم. خب پدرم رسوخ اجتماعی که داشت، رسوخ دینی در بین مردم، باعث شد که یک روز بین یکی از وزرا درخواست خود پیش کنه و اون درخواست با اونا بدن و بگه تقاضا کنه که دختر ما از زندان آزاد بشه. خب بساس اون سنده که ما داشتیم سن ما کم بود، در اون روزا باز اکستری ملاحظات در نظر گرفتن و این درخواست پدرم یک مقدار تخفیف بخشید به این امر. بعد از او با یکی از فرماندهان جهادی ازدواج ما سر گرفت. در اون زمان من چون نمیتونستم ادامه بدم به کارهای فرهنگی و اجتماعی، برای مدت کوتاهی من و همسرم هجرت کردیم و کشور جمهوری اسلامی ایران آمدیم. دوباره برگشتیم به همون نقطه های جهادی و سنگرهای جهادی همسرم آقای زکی که اونا اونجا پایگاه بزرگ به نام پایگاه نور داشتن. من مدت مدیدی در کنارشان بودم، فرزندانم اونجا به دنیا آمدن.
دوران کودکی من همزمان بود با دوران جهاد و مبارزه علیه ارتش شوروی.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
از آن مغرب به افق کابل نشونیدیم. دوستان عزیز التماس دعای خیر داریم. تکرار مستند هفته، صحبت‌های خانم یاسمین حسنات، یکی از زنان دوران جهاد و زن زندانی در زندان‌های رژیم کمونیستی افغانستان میشنیدیم و اینک ادامه مستند.
زمانی که در اون روسا پا گذاشتم، روسای داخل خود قندهار هست، خیلی اوضای خرابی که داشتن، به این معنا که شب رو در حالت بمباردمان بود. این بمبارد میشد، مجاهدین در سنگرها بودن، خانه های مسکونی کم بود، ولی من مصمم شدم که بسیار مقاومت بکنم و خودم ملزم بدانم که در کنار همسرم باشم. یعنی در اون روزا برای من زندگی فوق العاده طاقت فرسا بود. ما تا شما روشن نمیتونستیم. خب وقت انسان از طرف شب یک شما روشن نتانه، یک روشنایی کمی از آتش و از چولش نتانه که ایجاد بکنه، مسلمن که زندگی انسان در مسیقه میشه. خیلی پر خطر، خیلی پر هیجان، رفت آمد و ترددم به شدت سخت بود. هیچ امکانات در زندگی موجود نداشت و هیچ نخورد خوراکی، هیچی. حتی فرزند اشدم احمد زکی که تا بزرگ شدن، حتی خوراکی هایی که بچه های کوچیک با اون نیاز داشتن با اون آشنا نبودن. بچه بزرگم به همین سختی بزرگ شده و الحمدلله امروز مهندسه که دانشگاه فردوسی مشهد فراخت تحصیل شده، رشته عمران خوانده زیر بنای عمران. بعد چند مدت از اون روسا منتقل شدم به کنار سنگر خود آجاقا که خودشان درست کردن. در نقبه های کوه بود، سوراخ های کوه بود، به خاطر بمبارد و مشکلات اون زمان جنگ و جهاد گفتن من در امان باشم. اون نقبه خراب شد، دوباره ما چادر زدیم زیر خیمه زندگی آغاز کردیم. از این بعد هم باز خانه در امون دامنه کوه درست کردیم، بازم من دستبردار نبودم. اینا برای من تلخ بود، در واقع روی اعصاب و روانم هم خیلی تاثیر کرده بود، ولی مصمم بودم این که هیچ وقت از این مسیر و عزیزا دست بردار نباشم و یک خدمت به اون مردم محروم و مظلوم خاکریز داشته باشم. این بر ما خوشایند بود. یک مکتب کوچک اونجا تشکیل دادم. در هفته یک یا دو روز من برای خانما برنامه داشتم و برنامه های دیگه که داشتم تدریس و آموزش بود بین دخترهای جوان و نوجوان اون منطقه. یک تاثیر به سزای داشت که مردم منطقه جلب و جذب مکتب دینی و اخلاقیات و ارزش ها شدن، برای خود شناختن.
پس از پایان جهاد و شکست نیروهای اشغالگر روس در افغانستان، خانم حسنات به همراه خانواده مجاهد خود برای شروع جهاد دیگر و ادامه تحصیل و جمهوری اسلامی ایران مهاجرت کردند و به دلیل اعتقاد و ارادت به آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام شهر مشهد را برای سکونت انتخاب نمودند.
همسرم گفت باید هجرت کنم برم و ادامه تحصیل بدم. با فرزندانم، دو پسرم از مرز پاکستان داخل ایران، سال 1376. فرزندانم وارد مدرسه شدن. خودم درس اوزه رو شروع کردم. اولین روزی که من درس اوزه رو شروع کردم با اوزه علمی علامه شهید بلخی بود که افتخارات من است در زندگی من. برای من خیلی سرنوشت ساز بود که ادامه تحصیل دادم، مدرک لیسانس جامعه المصطفى گرفتم، فوق لیسانس هم از دانشگاه مجدی جامعه المصطفى گرفتم در رشته فلسفه اخلاق و اخلاق کاربردی، در حالی که بچه‌ام جوان شده بود و نمی من به دنیا آمده بود.
ایشان به همراه همسرشان مرکز اجتماعی فرهنگی باقرالعلوم را در مشهد دایر کردند که منشأ کارهای خیر و آموزشی و اجتماعی بسیاری هم برای مردم ایران و هم افغانستان هست.
خب بچه ما گفتیم با روبرو شدن با اینها آروم از کنارشون رد نشیم. اسلام گفته بایستیم.
اینجا در مرکز فرهنگی باقرالعلوم تعداد زیادی از مخاطبین ما هم ایرانی هستن و هم از خود مهاجرین ما هموطنان ما شرکت میکنن. قال امام صادق علیه السلام هر که دوست داره که از اصحاب قائم باشه باید منتظر باشه و در این حال انتظار چیکار باید بکنه؟ پرهیزگار باشه.
برگزاری کلاس‌های درس برای کودکان بازمانده از تحصیل، برگزاری جلسات سخنرانی برای مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه افغانستان در داخل و خارج از کشور افغانستان، آموزش احکام به بانوان، برگزاری جشن در اعیاد دینی و ملی برای ایجاد همبستگی و انسجام میان جامعه مهاجرین افغانستانی، برگزاری مراسم سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم، برگزاری دعای توسل و سایر دعاها در طول سال، مراسم های ویژه ماه مبارک رمضان و سرکشی به خانواده های شهدا از جمله فعالیت های این مؤسسه فرهنگی است که بانو حسنات مدیریت بخش خواهران آن را بر عهده دارد.
من خودم خانم حسنات رو از موقعی که به مشهد اومدم شناختم. خیلی خانم متواضع هست. من از این اخلاقش خیلی خوشم میاد.
اهل امر به معروف و نهی از منکر هستن. اینطور نیست که بخوام به خاطر منافعشون چیز دیگه ای بگن.
ایشون واقعا تمام وقت خودشون رو صرف مؤسسه فرهنگی، فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی و تربیت جوانان در سطح مؤسسه و جامعه داشتن.
از خصوصیت و خصلت‌های خوبی که در ایشان هست، خدمت به خلق الله و کمک رسانی را خیلی دوست دارد. یعنی در طول عمری که ما با هم شناخت پیدا کردیم، هیچگاه دنبال جمع کردن مال و دنیا و منال دنیا نبودن. هرچی دارن در رای خدا دادن. امی الانم
چیزی که بر من شادی و نشاط ایجاد میکنه، شادی و نشاط صادقه، نکاذب، ایه که من وجود خدا وقف بکنم برای هموطنان خود، برای کارهایی که مفید برای اونا باشه. و این از افتخارات من که من هیچ وقت نخواستم برای خود بازار برم خرید بکنم الا برای کسی که در جامعه مورد نظر من هست، مورد خطاب من، که برات از فرهنگی ها باشه، جوانان باشه و هو دختر بچه باشه که بی بازارات و به اصطلاح مشکل اقتصادی دارن، میخواین ازدواج بکنن و بعد داد و فریاد اونا برسم یک سر نخی با اونا کمک بکنم. اول سه مرتبه در قندهار خود من ازدواجای جمعی و آسان داشتم. اولین کسی بودم که در قندهار من ازدواجای آسان ترویج کردم و از امو بعد در وجود و در فرهنگ و در فکر من هادی نشده که همیشه با جوانان بی‌وضاحت در راستای ازدواجشان کمک بکنه.
خیلی علاقمند هستن که جوان‌ها بتونن خیلی راحت و آسون با همدیگه ازدواج کنن به دور از هر گونه تجملات.
یکی از کارهای خوبشان ازدواج دست جمعی که در قندهار، حالا شاید در افغانستان بعضی جای شده باشه، ولی در قندهار این تقریبا ابتدای بساکن بود، ابتدای نه شروع کردن.
ماندگاری ما در کشور جمهوری اسلامی ایران از روی ناچاری نبود. من بر اساس اون جلساتی که در اوایل حکومت کرزی دعوت شدم به اروپا، در بلژیک، در هلند، در اتحادیه زنان اروپا، یعنی میتونستم من اونجا مستقر بشم، بمونم و اقامت بورزم، بچه‌های خودم دعوت بکنم، شوهر خودم، اما نخواستم در اون کشور فعالیت داشته باشم. ما با انتخاب خود مشهد مقدس در کنار علی ابن موسی رضا و امام رؤوف ماندیم و خدا خدا شاکریم در واقع که ما تانستیم به برکت این امام همام ما یک زندگی پرباری از معنویت و اخلاق داشته باشیم.
خانم حسنات خاطرات دوره جهاد خود را به صورت روزانه یادداشت کرده و بعد از چند سال در اختیار مرحوم محمد سرور رجایی، نویسنده و پژوهشگر مطرح افغانستانی قرار داد که روایت زندگی این بانوی مجاهد افغانستانی در کتاب روزهای نزدیک با پژوهش مرحوم محمد سرور رجایی و خانم فرزانه عباس‌زاده و با قلم خانم تینا محمد حسینی نویسنده افغانستانی به تصویر کشیده شده است.
آقای رجایی تا اون زمانی که ما به یاد داریم و حتی آخرها خب بیشتر راجع به رزمنده ها، شهدا و بیشتر آقایون بود که فعالیت داشتن، کاراشون رو انجام داده بودن و مثلا معرفی کرده بودن. برگشتن به من گفتن که یه خانومی هست اسمش یاسمین حسناته و اولین زندانی سیاسی زن افغانستان در زمان شورویه. شما این خانم رو میشناسید؟ گفتم که نه. ولی همین یکی دو جمله‌ای که ایشون بیان کردن از اولین زندانی زن سیاسی مثلا زمان جنگ خیلی برای من جذاب بود. به شدت جذاب بود و منو ترغیب کرد که ببینم خب چی هستن؟ داستان چیه؟ اواخر سالای دهه 90 بود دیگه، 96-97 بود که این پروژه رو به من دادن. واقعا خود سوژه، خود راوی خیلی جذاب بود به لحاظ زندگی زیستهی متفاوتی که ایشون داشت، شهری که درش زندگی کرده بود، تجربیات متفاوتی که بهش رسیده بود توی این زمان. کمونیسم رو تجربه کرده بود، زندانهای اونجا رو تجربه کرده بود، سفر به ایران، پاکستان و همه اینها. زندگی خیلی فلتی نداشت، یعنی کاملا بالا پایین و به نظرم خب خیلی مخاطب رو درگیر میکرد، هر مخاطبی رو درگیر میکرد که بتونه این زندگی این خانم رو به هر حال مطالعه بکنه. تو بخشی از این کتاب هست که میگه که پلیس‌های خاد بهش میگن که شما غیر از این که اینجا داری شیطنت میکنی، چرا داری از فلسطین هم داری حمایت میکنی؟ یعنی یکی از جرماش اینه که شما از فلسطین هم داری حمایت میکنی، چرا در مورد اونجا داری حرف میزنی؟
خانم حسنات در دهه 60 زندگی خود یک مؤسسه فرهنگی، یک مؤسسه خیریه و چندین مرکز آموزشی فرهنگی در کارنامه خود دارد و سال 1398 خورشیدی به عنوان یکی از برگزیدگان چهارمین جایزه جهانی گوهرشاد از او تجلیل شد.
دعوت می‌کنم از بانوی برگزیده چهارمین دوره جشنواره
شنونده های عزیز و ارجمند، در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری به اتفاق همکارم خانم حسینیان با شما هستیم با برنامه جمعه ها با شما. جمعه ها
با شما.
بیش از تمام رنگ هایت رنگ کاشی را، بیش از تمام لحظه ها وقت تو باشی را.
من دوست دارم عصرهای با تو بودن را، من دوست دارم این هوا و این هواشی را.
ای یادت مایه آرامش،
ای تنها شایسته ستایش،
امروز هم با نام تو شروع میکنیم
و به تو توکل میکنیم ای خدای خوب و مهربان.
سلام خوبان شنونده،
درود یاران جمعه ها با شما.
خوش آمدین همگی، صفا آوردین به بزم دوستانه امروز ما.
الهی که همیشه خوب باشین و لبهایتان همیشه متبسم باشه.
درست است، سختی ها هست، بعضی از فشارهای روزگار هست، اما ما شک نداریم که آینده روشن است. قانون الهی است که بعد از هر سختی آسانی است.
سپاس که امروز هم با حضورتان جمع ما را صمیمی‌تر ساختین. راستی امروز از قانون و رعایت قانون گپ می‌زنیم.
منتظر نظرهای شما هم هستیم. شما می‌توانین با شماره 2093-794-71-71-44 از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، پیشنهادات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خودتان برای ما ارسال کنید.
از جمهوری اسلامی ایران هم میتونید به شماره 3800-226 پیامک روان کنید.
دوستان، یکی از واژگانی که خیلی میشنویم قانون است. شاید همین امروز در وقت آمدن به سر کار مامور ترافیک به شما هشدار داده باشه که موتروانا قوانین ترافیکی را رعایت کنین.
شاید هم در خبرها خوانده باشید که رژیم صهیونیستی باز هم قوانین بین المللی را نقض کرد.
و یا ای که یکی از دوستا و همکارایتان بگوید که من قوانین خاص خود دارم، در خانه و خانواده ما قوانین خاص حاکم است.
خب ما برای ای که زندگی ما خوب پیش بره و دچار چالش نشویم نیاز به قانون داریم.
در همین رفت آمد موترها اگر قوانین ترافیکی نباشه چطور خواهد شد؟ درست است، همه چیز گدوات خواهد شد.
بله، بشر از روزی که پای خود در روی زمین مانده نیاز به قانون پیدا کرد و هر چی زندگی پیچیده تر شد نیاز به قانون هم شدیدتر.
درست است، کافیست یک ساعت مردم دنیا قانون را رعایت نکنن، شاید اثر همین یک ساعت بی قانونی را هیچ وقت نتانن جبران کنن.
گلبرگ
به نام یگانه مهربان، سلام و درود به شما همراهان عزیز. دوستان، همه ما و شما شاید بر زندگی خود قوانینی داشته باشیم. ممکن است با تغییرات فصل‌های زندگی، قانون‌های زندگی ما هم فرق کنه. قوانین زندگی شما در 18 سالگی با 50 سالگی شاید از زمین تا آسمان فرق کنه. از این خاطر که شما با بالا رفتن آگاهیتان قوانین زندگیتان تغییر میتین. روشن است که برای کارتان هم قوانین خاص دارین. آدم های موفق قوانین خاصی برای خود و کار خود دارند.
در اداره شما چه کسی صاحب قدرت و نفوذ است؟ در اداره شما چه کسی حرف آخر را می زند؟ منظورم مدیر نیست، زیرا معمولاً مدیران دوست دارند در برج عاج خود بنشینند، حصاری به دور خود بکشند و با ندادن وقت ملاقات به دیگران وجهه و اقتدار خود را حفظ کنند. اگر دقت کنید می بینید که اطرافیان مدیر مجریان اصلی و افراد صاحب نفوذ هستند که تصمیم های نهایی را آنها می گیرند، همان تصمیم هایی که از زبان مدیران شنیده می شود. برای موفقیت در کار باید مراکز قدرت را بشناسید تا کمتر دچار دردسر شوید. گاهی لازم نیست مستقیماً پیش مدیر بروید و مسائل خود را مطرح کنید. یک بار برای کاری مستقیم پیش مدیر رفتم. حرفهایم را با دقت شنید و قول داد در اسرع وقت به مشکل من رسیدگی شود. بعدها متوجه شدم راه کوتاه‌تری هم وجود دارد. مجریان اصلی اداره خود را شناسایی کنید. آستین ها را بالا بزنید. مرد عمل هستید یا بیشتر حرف می زنید؟ بعضی ها چنان از حرف زدن و خیال بافی خود لذت می برند که گویی واقعا کار به همان شکل انجام شده است. اما واقعیت این است که تا آستین ها را بالا نزنید و پا به میدان عمل نگذارید، هیچ اتفاق خاص و مهمی نمی افتد و شما همچنان قوته ور در رویاهای خود سیر نزولی خواهید داشت و دیری نمی گذرد که خود را در همان نقطه شروع می بینید، بدون این که مسیری را طی کرده باشید. خب، حالا شما همه امکانات و لوازم را به طور کامل و یک جا در اختیار دارید. از شما انتظار می رود وارد عمل شوید و همان کسی یا چیزی شوید که خودتان یا دیگران از شما توقع دارند.
آنچه شنیدید بخشهایی بود از کتاب 100 قانون طلایی کار. ریچارد تمپلر نویسنده این کتاب است. خانم شهلا پروین آن را ترجمه کرده و انتشارات زیبا هم با همکاری روزنامه جهان اقتصاد آن را منتشر نموده است.